مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون نگرانی از افزایش مشکلات اقتصادی و فقر در افغانستان، از سرگیری صادرات جلغوزه افغانستان به چین، تأثیرات خشکسالی بر کشاورزان افغانستان و برخی خبرهای دیگر می پردازیم. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان بار دیگر خواستار آزادسازی دارایی‌های مسدود شده این کشور از سوی آمریکا شد. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه کابینه طالبان در نامه‌ای به اعضای کنگره آمریکا نوشت: بزرگترین چالش پیش روی افغانستان ناامنی مالی است و ریشه‌های این نگرانی به مسدود کردن دارایی‌های مردم ما توسط دولت آمریکا باز می‌گردد. آمریکا در پاسخ به نامه وزارت خارجه طالبان گفته است که این کشور به طالبان هشدار داده بود که اگر تلاش کند از راه زور در افغانستان به قدرت برسد، کمک ها را قطع خواهد کرد. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با خبرنگاران در مورد اوضاع اقتصادی افغانستان و گزارش هایی که در مورد بروز فاجعه احتمالی داده می شود گفت:
مشکلات اقتصادی که نصفی از ملت ما زیر خط فقر زندگی میکنه نه اون نیست، یه 20 سال بوده، حال هم در سالهای اخیر زیادتر شده، یک چیز میراثی است که به ما مانده. و دیگری که جامعه جهانی یا ملل متحد با در عموم آمریکا کل مردم افغانستان را حال هم مسدود کرد، او هم باعث ازی است که جا فقر دست به گریبان مردم باشه. هر صورت ما تلاش می‌ورزیم که مشکلات ما حل شود، زمینه کار به مردم فراهم شود، پروژه های بسیار کلان آغاز شود، مردم افغانستان از وضعیت فعلی بیرون شود و اقتصادشان خوب شود. ما برنامه های داریم، کمک های بشری جریان داره و شده، ذخایری که ما داریم در ارگان های مختلف پر از مواد غذایی و البسه و گپایی است که زمستان به کار ما میه و دیگر هم کمک ها وعده شده که به مردم برسه. انشالله فاجعه نخواهد بود و جلوی خطرات گرفته میشه. دو سه برنامه هست، یکی که عواید ملی ما درستر جمع شوه و در بیت المال بیه، باز درستر استفاده صورت بگیره، یک چیز است. دومی که تجار ملی ما، سرمایه دارای ما، سرمایه گذاری خود را عملا در افغانستان آغاز بکنن و دست به کار شوند. سومی که بعض از پروژه های بسیار کلان که به امنیت افغانستان منتظر بودن ولی که امنیت آمد، آنها باید آغاز شوند و کارشان انقریب که آغاز میشه. مثلا پروژه تپیس، پروژه کاسا 1000، پروژه دومی ازبکستان است که از خط ریل است افغانستان جور میشه، از ترکمنستان است، پروژه های مختلف و همچنان با جمهوری اسلامی ایران، با کشور ازبکستان بعض از توافقات شده که افغانستان سرمایه گذاری میکنن و تجارت رشد میدن، همچنان اجازه میدن که تجار افغانستان صادرات از به او کشورها داشته باشه، از طریق آنها به اروپا داشته باشن. اگه این چیزا عملی آغاز شه، ما مطمئن هستیم که انشالله اقتصاد ما استاد پس به پاستاد میشه. ما در تلاش هستیم که صادرات به تمام ساعات که میره به همه کشورها پس آغاز شه و هنوز بیشتر بسازیم صادرات خود. ما باوری هستیم انشالله که مقطعی اگر کدام پرابلم به میان آمده باشه حل میشه.
اظهارات ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان و برنامه‌های طالبان برای بهبود این وضعیت را شنیدیم. این اظهارات سخنگوی طالبان در حالی بیان شده است که به تازگی سازمان خاروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان و خطر ناامنی غذایی و گرسنگی حدود 20 میلیون نفر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و در این زمینه هشدار داده است. رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز گفته که نشانه های فاجعه بشری در افغانستان در حال آشکار شدن است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف هم هشدار داده که 14 میلیون کودک افغان با خطر گرسنگی مواجهند که ممکن است 1 میلیون نفر آنها از گرسنگی جان دهند. همکارم حسینی در همین رابطه گفتگوی کرده با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه کابل، و در ابتدا از وی در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در شرایط فعلی پرسیده و اینکه چقدر هشدارها و ابراز نگرانی ها در مورد وضعیت معیشتی مردم این کشور جدی است و عملکرد جامعه جهانی و سازمان های بین المللی مربوطه و همچنین طالبان در این زمینه چگونه بوده است؟
خوب این وضعیت اساسا در گذشته هم در افغانستان در معرض این نارسایی وجود داشت و بعد از او هم که حاکمیت طالبان مستقر شد، نهادهای کمک رسان و امداد رسان و کسایی که دیگر نهادهایی که از مؤسسات غیر دولتی که فعال بودن اینا هم فعالیت خودشان را قطع کردن. دیگر مؤسسات خصوصی و دولتی و نهادهای دیگر هم که برای مردم یک مقدار خدمات و امکانات فراهم میکنن اونا هم با توجه به نارسایی فعلی متوقف شده است. در حقیقت اما افراد متوسطی که در جامعه ما حداقل معیشت داشتن او هم جمله آدم های ناتوان و در معرض خطر مثلا تغییر موضوع و موقف دادن. از این باید نهادهای جهانی که بداخل ناظر بر اوضاع هستند اینا از طریق مطالعات خودشان اینا را ارزیابی میکنند، ولی بیشتر به دنبال تبلیغات هستند تا عمل. باید ملل متحد و نهادها باید فعالتر و سریعتر عمل کنند و پیش از اینکه سرمای زمستان فرا برسد باید اینا اقشار دلار آسیب‌پذیر که متاسفانه تاکنون چنان توفیق در این راستا نداشتن. دیگه مشکلی که اینا دارن این است که به اینا میخواهن که خود اینا از طریق نهادهای خودشان امکانات را در حقیقت توضیح بکنن که اینا در داخل هم مال او فرصت های قبلی را ندارن. مؤسسات و نهادهایی که با اینا همکار بودن فعلا هم فعال نیستن. از این بابت این مقدار مشکلات در راستای انسجام کمک ها و همچنین رساندنشان و سازماندهی هم اصلا وجود دارد. متاسفانه جهان افغانستان را کاملا و باد فراموشی سپرده است و کاملا بسیار رها کرده ای را به سرنوشت خودی و باور من یک مقدار توجهی و ضمن هم به علاقگی نهادها هست در مورد این سرزمین و این کشور.
طالبان اعلام کردن از ابتدا که خب کشورهای خارجی مخصوصا امریکا دارایی های افغانستان مسدود کرده و یکی از دلایلی که افغانستان دچار مشکلات اقتصادی شده همین موضوع هست، در حالی که این دارایی ها موارد مصرفش چیز دیگه ای هست. بر فرضی که این دارایی های افغانستان آزاد هم شود چقدر میتونه تاثیر بگذاره در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان مخصوصا وضعیت معیشت؟
طالبان در این مورد اطلاعاتی ندارن، اینا نمیدونن که چی واقع است. اساسا ذخایر دارایی بانک مرکزی و برای این است که به طور مثال پول آزاد شد و که آزاد شد بالاخره دولت رو در اختیار میگیره و بالاخره باز هر رقم خاص رو مصرف کنه. اون یک بسیار وجوه هست، پول است که در دست بانک مرکزی. بانک مرکزی با او ابزار در اختیارش میتونه سیاست های پولی خود را تطبیق بکنه در شرایطی که اسعار بلند بره و قیمتش اون را به بازار عرضه میکنه، یک مقدار ثبات پولی را ایجاد میکنه. اگر دلار مثلا ارزشش کم شود یا خب پول ملی را ارزش نشنه که ارزش دلار را بلند بره، ولی در برای سیاست های ثبات پولی یک کشور بغرد میخوره. او در حقیقت مردم افغانستان فقط تشنه اینه میشنن که همین کانال در اختیار ما قرار بگیره که ما از این درست است که بله بانک مرکزی فعلا بسیار زیاد ضرورت دارد که این پول در اختیارش قرار بگیره تا اینکه بتونه سیاست های پولی خود را در حقیقت تنظیم بکنه، انسجام ببخشه و همچنین هم قدرت این سیاست گذاری خود را تقویت کنه. اما این پول به این معنا نیست که بطور مثال در خدمت مثلا قرار بگیره در جهت اهداف بطور مثال امنیتی و بالاخره مصرف و مسائل دیگه ای که اینا فکر میکنن، اما همون ابزار هم در حقیقت خودش برای یعنی سیاست های کلان یک مملکت مهم و ضرور است و این پول در حقیقت درست است که قدرت میبخشه بانک مرکزی تا اینکه سیاست های داد و ستد فعالیت های اقتصادی خودش را انسجام ببخشه. این واقعیت است که بعد این پول بسیار در دست باشد، اما خب اونا شرایط دارن، شرایط بعد اینا رعایت بکنن دیگه. حالا خود در یک مملکت به طور مثال وقتی که حاکمیت ایجاد میشه، حاکمیت باید مسئولیت داشته باشه، در قبال بالاخره پاسخگو باشه در بعضی مسائل. و جامعه بین المللی هم ما در دنیای زندگی میدیم، یک حاکمیت به اصطلاح ملی در حقیقت تابع نیازها و شرایط جهانی هم است. از این بابت باید بالاخره همون تعهداتی که صورت میگیره باید شکل بگیره. به این معنی که برای مردم او آزادی هایی را که مردم افغانستان حق چه دارن اون باید تامین شود، به طور مثال آموزش، پرورش، به طور مثال خدمات، به طور مثال تعیین یعنی گمارش افراد در سطح به طور مثال مسئولیت ها. حال این حصار قدرت به هر مفهوم بالاخره سرانجام مشکل خلق میکنه برای هر کشور. به طور مثال شما تعیین ها را ببینید، به طور مثال گمارش افراد را ببینید، افرادی که هیچ تخصصی دون است دانش و آگاهی در هیچ زمینه عملی ندارن، اینا یعنی به طور مثال در انرژی هسته ای، به طور کسی که مثلا معلوماتی مثلا حداقل مثلا مدارسی دینی نداره و فرصال میه رئیس یک شفاخانه مثلا من که این نظام بالاخره با او رقم اجاره نمیشه و اشکیل هست بالاخره باید همون چیزی را که اسلام میگه که بالاخره امانت هم به اهلش بسپارید معناش اینست که کار به اهل سپرده شد، باید افراد اشخاصی که توانایی بسته باشن یا بالاخره مقرر شد در دستگاه دستگاه بگردانن چرخی فعالیت هاشن. از این بابت وقتی که اینا مشکل خلق میشود یا با جهان تعاملش به تر مثال شود نمیگیره، خب جهان هم از خود شرایطی داره و شرایط بعد اینا مسئولیت رو پذیره بگیره. از این بابت تعهد چنان این است که افراد اشخاصی که در اینجا مثلا حاکمیت بسر از آن مردم است، مردم در حقیقت سیمای خود در یک دستگاه باید ببینن. از این بابت وقتی که حاکمیتی که در او مثلا مشارکتی گسترده اجتماعی وجود نداشته باشه مثلا بعضی اینا را در حقیقت جهان بالاخره محدودیت خلق میکنن و در افغانستان هم بالاخره جهان اینی تعهدات خود داره و بالاخره اینا باید با جهان تعامل کنن. دنیا آماده تعامل باید باشه و اینا هم باید تعامل کنن تا اینکه مردم از بودن حاکمیت بسیار انحصاری آسیب نبینن.
دفتر رسانه‌ای والی هرات با نشر خبرنامه‌ای گفته است مولوی نوراحمد اسلامجار والی گروه طالبان در هرات در دیدار با یک بازرگان چینی از سرمایه‌گذاری این کشور در بازار زعفران هرات استقبال کرده است. در خبرنامه آمده رئیس یک شرکت معتبر چینی در سفر به ولایت هرات ضمن تاکید بر اینکه زعفران تولید شده در هرات از لحاظ کیفیت مقام های ارزشمند جهانی را دارد گفته است بازرگانان کشور چین حمایت از زعفرانکاران را در بخش های ترویج و بسته‌بندی از اولویت هایشان می دانند. همکارم فیض احمد محمدی در همین ارتباط بیشتر توضیح می دهد.
مسئولان محلی در ولایت هرات از علاقمندی تاجران و سرمایه گذاران چین به سرمایه گذاری روی توسعه کشت برداشت و بسته‌بندی زعفران هرات خبر دادند. دفتر رسانه‌ای والی هرات با نشر خبرنامه گفته است مولوی نوراحمد اسلامجار والی امارت اسلامی در هرات در دیدار با یک بازرگان چینی از سرمایه‌گذاری این کشور در بازار زعفران هرات استقبال کرده است. در خبرنامه آمده رئیس شرکت معتبر چینی در سفر به ولایت هرات ضمن تاکید بر اینکه زعفران تولید شده در هرات از لحاظ کیفیت مقام‌های ارزشمند جهانی دارد گفته است بازرگانان کشور چین حمایت از زعفرانکاران را در بخش‌های ترویج و بسته‌بندی از اولویت‌هایشان می‌دانند. در این دیدار والی هرات نیز از بازرگانان چینی خواسته است که با توجه به کیفیت بالای زعفران هرات، شرکت‌های چینی با سفر به این ولایت غربی و حاصلخیز افغانستان زعفران این کشور را خریداری کنند. در این حال تعدادی از تاجران چینی که به هرات آمدند به منظور سرمایه گذاری روی زعفران افغانستان و معرفی آن به بازارهای کشورشان وعده همکاری سپردند. بازرگانان چینی همچنان از علاقمندیشان به سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در ولایت قندهار نیز خبر دادند. همین چند روز پیش بود که شماری از کشاورزان و زعفرانکاران ولایت هرات از کاهش شدید برداشت این محصول و افزایش قیمت این گیاه ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند. مسئولان و مقامهای وزارت زراعت و مؤسسه‌های بین‌المللی باید در این بخش توجه جدی داشته باشند. این کشاورزان هشدار دادند که خشکسالی‌های پی در پی باعث کاهش این حاصلات شده و باید راه چاره‌ای برای آن پیدا شود. در این حال مقام‌های محلی در ولایت هرات با تاکید بر اینکه حمایت از کار کشاورزی و دهقانان در صدر برنامه‌های امارت اسلامی است، گفتند به زودی برنامه‌ای را اجرایی خواهند کرد که در آن بسته‌های حمایتی برای زعفرانکاران شامل است. کاهش صادرات زعفران و بی‌علاقگی کشاورزان برای کشت این گیاه با ارزش، بهای زعفران را در بازارهای محلی هرات افزایش داده است. اگرچه این افزایش قیمت به نفع کشاورزان و زعفرانکاران است، اما برداشت اندک محصول و خالی بودن بازار از گیاه زعفران که بارها مقام نخست از لحاظ برداشت و کیفیت را به دست آورده است، نگرانی ها از رکود تجارت این محصول را بیشتر کرده است.
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، صدور محموله صادراتی جلغوزه افغانستان از طریق دهلیز هوایی به چین از سر گرفته شد. یونس مومند از اعضای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با استقبال از آغاز این روند می گوید که در این روند هیچ کمکی از سوی بیرونی ها نشده و توانستیم که بدون کمک خارجی و تلاش اتاق تجارت و وزارت تجارت جلغوزه خود را به چین صادر کنیم. دهلیز هوایی برای صدور کالاهای صادراتی افغانستان در سال 2017 گشایش یافت و نخستین محموله جلغوزه از طریق دهلیز هوایی در سال 2018 صادر شد. این محصول با ارزش افغانستان در چین طرفداران زیادی دارد و به سرعت به فروش می رسد. سفیر چین در افغانستان هم پیشتر در این زمینه اظهاراتی داشت. در همین ارتباط همکارم ذبیح‌الله قریشی بیشتر توضیح می دهد.
با تازگی سفیر چین در کابل گفت که 10 فروند تیاره که عامل انتقال جلغوزی سیاه افغانستان به چین بود و کشور چین رسیده و در ظرف چند دقیقه 26 تن از جلغوزی افغانستان در بازارهای چین به فروش رسید و جلغوزی افغانستان یکی از میوه های مورد علاقه و پسند کشور چین است و خریدار عمده جلغوزی افغانستان هم کشور چین محسوب می شود. از 2 سال به این طرف وقتی که افغانستان با چین تماس گرفت و گفتگو صورت گرفت، جلغوزی سیاه افغانستان به چین سالانه انتقال می‌یابد و در بازارهای کابل هم قیمت جلغوزه و تناسب سالهای قبل افزایش یافته که حتی مردم در داخل افغانستان توانمندی خرید جلغوزی سیاه را ندارد. البته این جلغوزه در چند مناطق افغانستان بوافر پیدا می شود. در کوههای پکتیا، تکتیکا و همچنان در لغمان و ننگرهار و یک قسمتی از تگاب کاپیسا جلغوزه فراوان است و البته به دست آوردن این حاصل زمانگیر است و وقت زیاد و هم کار زیاد می‌خواهد. به هر حال قیمتش هم خوب است و مردم از فروش جلغوزه راضی هستند و در وضعیت زندگی مردم تأثیر مثبت و خوب را به جا گذاشته است.
نخستین محموله دانه مرغ تولید شده در ولایت ننگرهار به کشور تاجیکستان صادر شد. انجینیر اجمل شمس، مدیر عامل اتاق معادن و صنایع در ولایت ننگرهار گفت یک شرکت تولیدی دانه مرغ توانست نخستین محموله دانه مرغ را به کشور تاجیکستان صادر کند. وی گفت این محموله حاوی 76 تن دانه مرغ می باشد که دارای کیفیت عالی است. شمس از مسئولان حکومت موقت طالبان خواست تا این صنعت را که باعث رشد اقتصاد کشور می شود تقویت کرده و از آن حمایت کنند. قبل از این شرکت صنعتی ذوب‌آهن جاوید افغان چندین بار ماشین‌های تصفیه و پاککاری گندم تولید شده خود را به کشور تاجیکستان صادر کرده بود. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرد در افغانستان دست کم 18.8 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. نزدیک به 23 میلیون نفر یا 55% از جمعیت افغانستان تا سال آینده گرفتار بحران غذایی خواهند شد. الین مکگروریتی، رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان نیز پیش از این هشدار داده بود حدود 8 میلیون 700 هزار نفر در افغانستان تنها یک گام با گرسنگی فاصله دارند و سونامی فقر، رنج و گرسنگی باور نکردنی در این کشور از کنترل خارج خواهد شد. بر اساس یک گزارش دیگر، سازمان ملل متحد هم با هشدار در زمینه خشکسالی در افغانستان در خصوص اینکه برخی کشاورزان افغان شغل کشاورزی را رها کنند، ابراز نگرانی کرده است. خشکسالی‌ها در جنوب افغانستان بیشتر از مناطق دیگر این کشور بر زندگی کشاورزان تأثیر گذاشته است. همکارم عزیز زاهد در مورد تأثیر خشکسالی بر وضعیت کشاورزان افغانستان به ویژه جنوب این کشور بیشتر توضیح می دهد.
در مورد تحولات اخیر افغانستان و به دنبال موج سریع تحولات و تغییرات و حتی تغییرات اقلیمی و طبیعی در افغانستان، خشکسالی جاری یک گزارش تازه سازمان ملل منتشر شده و سازمان ملل هشدار از بحران کشاورزی در افغانستان خبر داده و اعلام کرده که شمار از کشاورزان در افغانستان زمین‌هایشان را رها می‌کند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان با نشر گزارش اعلام کرده است که شمار از دهقانان و دامداران در غرب افغانستان به دلیل گرسنگی و نبود دانه برای کاشت میخواهند زمینهایشان را ترک کنند و این مسئله بحران کشاورزی در افغانستان را به وجود خواهد آورد. ریچارد ترنچارد، رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد در افغانستان، با نشر یک گزارش تازه در مورد میزان گرسنگی و کشاورزی در افغانستان گفته است که به دلیل بحران اقتصادی اکنون این کشور یعنی افغانستان در معرض بحران دهقانی یا کشاورزی قرار دارد. او گفته است که دهقانان یا کشاورزان افغان و دامداران این کشور در غرب افغانستان بدهکار هستند و میخواهند زمینهایشان را رها کنند. ترنچارد همچنین گفته است که هیچ کشاورز نمیخواهد زمین اجداد خود را ترک کند، اما وقت غذا نداشته باشند، غله های از برداشت قبلی نداشته باشند، دانه برای مزارع خود نداشته باشند، وقت دام های رفته باشد، چاره نداری. به گفته ترنچارد که در 3 ماه گذشته مشکلات اقتصادی در افغانستان باعث تشدید بحران نقدینه هم شده است. تو همچنین میگویند که بانک ها در افغانستان کار نمی کند، تجارت وجود ندارد و افزون بر این کمک های توسعه‌ای که ضربنای اصلی و حیاتی در بخش های صحت، آموزش و کشاورزی در افغانستان بود به حالت تعلیق درآمده است. و گفته رئیس اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد برای افغانستان، این سازمان در حال ارائه کمک های کشاورزی در مقیاس گسترده در ولایات افغانستان است، اما وضعیت بدتر می شود. و گفته این مقام سازمان ملل، افغانستان در سال آینده احتمالاً شاهد بزرگترین بحران بشردوستانه جهان در تاریخ خواهد بود. این وضعیت بسیار بد و پرداختن به این بحران انسانی بسیار هزینه بر خواهد بود. این هشدار در حال از سوی سازمان ملل متحد در مورد بحران کشاورزی در افغانستان مطرح می شود که تحولات اخیر افزون بر خشکسالی سبب شده است که شمار زیادی از دهقانان یا مجبور به فروش زمین های شوند و یا هم زمین هایشان را بایر رها کنند. به نظر می رسد که طالبان با مسائل و مشکلات بزرگتر از این موضوع دست و پنجه نرم می کند و مشکلات بزرگتر از این مسئله برایشان پیش آمده و شاید این مسئله هم در حال یک مسئله بسیار بزرگ و سخت و جدی و سرنوشت ساز است، اما ظاهرا وضعیت سیاسی این گونه مسائل به حاشیه برده است و مسائل داغ‌تر از نگاه سیاسی، اقتصادی و بحران‌های بشری دیگر حتی در مسئله صحت و آموزش برای طالبان هست. مسئله مشروعیت آنان است، رابطه با جهان است، توقف کمک‌ها هستند و بلوکه شدن پول افغانستان است و تجارت افغانستان است، بیکاری است، مهاجرت ها یا فرار دست جمعی کتله‌ای از افغانستان است. این مسائل بزرگتر از مسئله کشاورزی دامداری در افغانستان برای طالبان هست و طالبان هم در این عرصه کار بزرگی را کرده هم نمیتواند. افغانستان از سالها به این طرف، خصوصا در سالهای اخیر و بعد از شدت نبردها، اتکای بزرگش با کمک‌های جهانی بود که در حال حاضر تقریبا گفته میتوانیم که به شکل مطلق این کمک‌ها مسدود و مشروط شده است. طالبان هم تا هنوز با آن که نسبت به حاکمیت گذشته نرمش را از خود نشان داده است، اما جهان شرایط خاص برای ادامه کمک‌ها یا کمک‌های جدید دارد که پوره کردن همه این شرایط برای طالبان هم ظاهرا مشکل به نظر می‌رسد. پس باید گفت که مسائل بزرگتر در پیشروی طالبان نسبت به این مسئله است، با آن که این مسئله هم مسئله جدی است و طالبان برای کنترل چنین یک بحران بزرگ امکانات خاص در دست ندارد و خدای نخواسته اگر سال آینده هم در افغانستان سال خوشحالی جدی شود، واقعا کشوری که اتکای بزرگ مردم عامش با زراعت و باغداری هستند و این خوشحالی باعث بحران جدی نیرومند در افغانستان خواهد شد. این کشور در حال حاضر هم چندان موقعیت و شرایط خوبی ندارد.
وزارت مالیه طالبان اعلام کرد معاش موقتی 3 ماه گذشته کارمندان دولت را یک جا پرداخت می کند. وزارت مالیه طالبان در بیانیه با اشاره به تلاش ها برای رفع برخی مشکلات فنی اضافه کرد که حقوق کارمندان بازنشسته نیز پرداخت خواهد شد. بر اساس این بیانیه، وزارت مالیه طالبان در 78 روز کاری گذشته بیش از 26 میلیارد افغانی درآمد داشته و این درآمد روز به روز در حال افزایش است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر درباره بحران اقتصادی افغانستان هشدار داد و گفت نظام بانکی و مالی این کشور در آستانه سقوط قرار گرفته است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل افزود برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که وام‌های پرداخت نشده بانکی در بازار اعتباری افغانستان از 30% در پایان 2020 به 57% در سال 2021 افزایش یافته است. وی اظهار کرد برنامه توسعه سازمان ملل تخمین می‌زند با ادامه برداشت پول از حساب‌های بانکی، سپرده‌های بانکی در افغانستان تا پایان امسال 40% کاهش یابد. سخنگوی سازمان ملل اضافه کرد تقاضای کمک مالی این سازمان برای تأمین نیازهای انسانی 11 میلیون نفر در افغانستان به ارزش 606 میلیون دلار به طور کامل تأمین شده است. شنونده های گرامی، به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنان از طریق اپلیکیشن ایران صدا و صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو آندرلاین دری می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را تا هفته دیگر و خداوند متعال می سپاریم. خدا نگهدار.